در اثر جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم ایجاد شد، منجر شد به ایجاد سازمان ملل متحد و تقسیم جهان، قطب‌بندی‌هایی که در جهان به وجود اومد، دو قطبی شدن جهان، روشنفکران سیاسی ما در این جهان پرمتلاطم مسیرهای پرفراز و نشیبی رو در پیش گرفتن. خب بعضن می گفتن تسلیم چنین جهانی باید شد، بی کم و کاست بایستی تسلیم قدرت‌های مسلط شد تا اینکه اصلاحات در کشور اتفاق بیفته، تا اینکه کشور اون نارسایی‌هایی که درش وجود داشت، حالا سلسله‌های مختلف پادشاهی که در کشور وجود داشت، اونها رو حالا یه جایی عمران بوده، یه جایی عمران نبوده، یه جمله‌ای منافع ملی بوده، یه جایی نبوده، تا این فراز و نشیب‌های سیاسی روشنفکری رسید به اینکه امام رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران انقلاب اسلامی رو به ثمر برسونن و شعارهایی هم که داده می‌شد این بود که جمهوری اسلامی ایران تأسیس بشه و پشت پا زده بشه به نظام‌های شاهنشاهی و نظام‌های موروثی که تا گذشته وجود داشت، یک عمر شاید چند هزار ساله میشد. بعضی از سلسله‌های پادشاهی بالای چند قرن حکومت داشتن در ایران که به تبع این حکومت ها نارضایتی های شدیدی هم به وجود اومده بود. یک موقعی که انقلاب در ایران داشت به اوج خودش می رسید، یک نفرت شدیدی به نسبت به نظام های موروثی شاهنشاهی وجود داشت که گفته میشد یک نظام 2500 ساله شاهنشاهی به کنار زده شد. شعار
مطمئنن بخش از این نفرت به خاطر عملکرد بعد مردان سیاسی این حکومت ها بوده.
چه بسا که یه جایی عمرانی های خوبی انجام شده بود، الان هم اون به اصطلاح نشانه های تمدنی که وجود داره که من ابتدا عرض کردم، خب نشون دهنده این بودش که طرح‌های مدنی خوبی در کشور در ایران با توجه به موقعیت هایی که داشته به وجود اومده، ایجاد شده. اما از لحاظ روابط انسانی، از لحاظ اون ارزش‌های انسانی، اون استقلال خواهی که همه جوامع دارن، از استبداد که تفکر فردی اون تفکر اعمال بشه، خب اینها مردم رنجیده خاطر بودن. انقلاب اسلامی با شعار نشرقی و نغربی، یعنی استقلال خواهی، این انقلاب پا گرفت و اینکه مردم حضورشون در اداره کشور، حضورشون در صحنه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی یک حضور پرمعنا و عمیقی باشد که جمهوریت نظام رو تشکیل میداد، بر این خواسته پا فشردن، اصرار کردن و اینکه ارزش‌های ایدئولوژیک هم با ارزش‌های ایدئولوژیک هم پیوند بخورد، این موضوع این انقلاب رو به ثمر رسوندن. بالاخره یه جریان سیاسی دیگری نقد می‌کردن این تفکرات رو، یا این جریانی که ممکن بود در مقاطعی هم تبدیل به گفتمان سیاسی می شد و نهایتاً هی به تدریج این سیاست ها کامل شد. حالا از نگاه من ممکنه که چیز باشه، مثلا بحث باشه، بشه بحث کرد. از نگاه من تکامل پیدا کرد، رسید به تفکری که حضرت امام داشت و گفتمان امام غالب شد و گفتمان امام تبدیل به حرکت شد، تبدیل به یک جنبش، نهضت، انقلاب شد و به پیروزی رسید.
گفتمان سیاسی حضرت امام یا گفتمان دینیش؟
گفتمان سیاسی دینیش، یعنی امام به تمام معنا یه چهره سیاسی بود، یعنی مبارزه میکرد با آنچه که وضع موجود آن زمان بود یا حاکمیت موجود آن زمان، و از لحاظ دینی هم خب مرجع دینی بود، متبحر بود در مسائل دینی، و خود ایشون همواره این اشاره داشتن که دین و سیاست از هم جدا نیست و همین هم منجر شد به تأسیس جمهوری اسلامی.
آیدتون از داری متولد چه سالی هستی؟
من 34.
یعنی در زمان پهلوی تا روزای نخستین انقلاب چند سالتون بود؟ یعنی
من 24-25 سال.
خب پس به تمام کمال تصور بر این هستش که از اتعادی مقطعه پهلوی ها رو به خاطر مبارک
دین هست. بله، بخشیش. بله،
شما از رویت اون سیاست مداران خوشحال بودین یا گله من بودین؟ یا سیاست ورزی اونها رضایت داشتین یا ناراضی بودین؟ به تا باید ناراضی بوده باشه.
اونایی که حاکم بودن بله.
بله، به تا باید بله. یعنی
ما
و سوال اینه که
مبارزه
چرا ناراضی بود؟ یعنی فکر میکردین کنش اونها کجاها غلط هستش که عدم رضایت چون حضرت عالی رو به همراه داره؟
بله. ببینید، جریانات اون مقطع زمانی که مبارزه را علیه رژیم مستقر، رژیم شاه داشتن، از ابعاد مختلف این موضوع رو دنبال می کردن. یکی استبداد رژیم شاه بود، رژیم بسیار بسته، اون موقع گفته می شد هزار فامیل، که چنبره بر خدای سیاست داخلی، خارجی، اقتصاد کشور و مسائل اینچنین داشتن.
پس می‌خواستین خیلی... که یک سیاست مدار خوب سیاست مدار مستبدی نباید باشه.
بله، یعنی رنجیدگی از این ناحیه بود، وادادگی رژیم نسبت به دولت‌های به اصطلاح مسلط بر جهان. اون موقع این وادادگی باز
عدم خودباوری نکته دوم بود،
رنجش آور بود. این که استعدادهای داخلی، ظرفیتهای داخلی خب معطل میموندن اونطوری که باید و شاید، استفاده نمیشد. ما از لحاظ وابستگی به دنیای غرب وابستگی بالایی داشتیم، در صنعت، در تکنولوژی، تولید علم در کشور متوقف بود، میشه گفت تقریبا میشه گفت
آقای دکتر به عنوان یک انقلابی که بعدها شاید به تعبیر بعضی ها عذرخواهی میکنم از اینکه صادقانه این مطلب رو با حضرت عالی مطرح میکنم، از اینکه شاید بعد از انقلاب منتفع شدید از این نظام جدید، مطمئنن از این منظر بعد سیاست مداران نظام قبلی رو نمیگید، از این منظر که واقعا سیاست ورزان خیلی مقبول و قوی وجود نداشت، از سر دلسوزی این حرفا رو میزنید، درست های دکتر؟
بله.
یعنی حضرت عالی لمس کردید که تا چه اندازه اگر یک سیاست ورزی در اون سطوح بالا آدم قوی نباشه، آدم توانمندی نباشه، در اون زیر دست اون پایین تا چه اندازه مردمانش میتونن آسیب ببینن.
بله.
و یا تحت شرایط سخت قرار بگیرن، از این منظر داریم با مخاطبینمون صحبت میکنیم. درست آقای دکتر؟ لمس کردید اون فضا رو؟ یعنی واقعا دیدید که اگر یک حکومتی مردان سیاسیش آدمهای خوب و قوی و دلسوز و غیر مستبد و بیگانه باورمند و این چیزها باشن، عملا بله. اون پایین دستان هرگز اتفاق بزرگی براشون نخواهد افتاد. بله. اینها رو حس کردید آقای دکتر؟
یعنی واقعا الانم قیاس میکنم. بله. یعنی نسبت به گذشته ببینید، رنجش افراد یک جامعه نسبت به اون کسانی که جامعه رو اداره میکنن متفاوت هست. ممکنه یه رنجش یک فرد تحصیل کرده با رنجش یک فرد عامی و عادی متفاوت باشه. اون مقطع همین گونه بودش. رنجی که وجود داشت از استبدادی که در اون زمان اعمال می شد، خب من قیاس می کنم با امروز که جامعه ما یک جامعه متنوعی هست از لحاظ سیاست ورزی، انتخابات هایی در کشور برگزار می شد، مردم نقش پیدا می کنم تا اینکه افرادی که می خوان براشون تصمیم بگیرن می تونن رأی بدن. علی رغم همه کاستی هایی وجود دارد، فراز و نشیب هایی وجود دارد در زمین مشارکت سیاسی، در چند دهه بعد از پیروزی انقلاب همواره ما دچار فراز و نشیب بودیم. یک مقاطعی بوده که مشارکت های بسیار بالایی صورت گرفته، بالای 80% حضور پیدا کردن. مقاطعی هم بوده که مثلا نزدیک 40-50% حضور پیدا کردن، ولی که این زمینه فراهم بوده. در زمینه استقلال اون موقع وادادی که وجود داشت، الان مطلقا این وادادگی وجود نداره. تو همین مذاکرات هسته‌ای که اتفاق افتاد،
چرا بعضی به دنبال تطهیر نظام پهلوی یا نظام سیاسی پهلوی هستن آقای دکتر؟ این اصراره به چه خاطره؟ این غیظ از جمهوری اسلامی ایرانه و یا اینکه نه واقعا یک نقاط روشنی هم در اون مقطع وجود داشت که مثلا ما میخوایم تعمدن یا نظام فعلی میخواد تعمدن اون رو نادیده بگیره؟
ببینید
اصراره بر چیه؟
ببینید به هر جهت یه سری نارسایی وجود داره، ممکن تصمیمات اشتباهی گرفته بشه، عرض شود حضور شما، یا مواردی هستش که تمرکز پیدا میشه روی اون موضوع، اون ناهنجاری که به وجود اومده. خب قدرت رسانه‌ای هم خب قدرت بسیار بالایی هست، یعنی رسانه‌هایی که امروز عمل میکنن و از اینکه ایران یه حرف جدایی بزنه نسبت به سیاست‌هایی در عرصه جهانی مطرح هستش، تسلیم ناپذیر باشد، خلاف اون سیاست ها عمل بکنه، اونها خب قدرت رسانه‌شون به میدون میارن و اون ناهنجاری رو بسیار بزرگ میکنن. اونهایی که مخالف هستن، حالا چه اپوزیسیون خارج از کشور که بعضن منسجم میشن یا بعضن پراکنده عمل میکنن، و اپوزیسیون داخل که به هم پیوند خورده میشه، خب اونها میان نقاطی مثبتی که در گذشته ها وجود داشته. ما بالاخره یه تاریخ 2500 ساله داریم که پر از فراز و نشیب هست. اون نقاط مثبت رو با قدرت رسانه خودشون بزرگ میکنن، بنابراین ایجاد ناامیدی، ایجاد بعضن نفرت نسبت به وضع موجود دامن میزنه که خیلی عمق نداره. یعنی این موضوع خیلی عمیق نیست. من بخوام مصداقی خدمتتون یادآور بشم، همین اختشاشاتی که در سال گذشته داشتیم در پاییز گذشته، ایجاد بدبینی، ناامیدی، نفرت نسبت به وضع موجود به حد اکثر رسوندن رسانه ها، به ویژه در فضای مجازی رسانه های پرهزینه که در این زمین در این راستا وجود داره. اما با کمترین هزینه، شاید باید قیاس کرد، یه اختشاشی در ایران انجام میشه با اون گستردگی، با اون وسعت، با چه هزینه‌ای آرام میشه اختشاشات، اعتراضات پاسخ داده میشه یا پاسخش به آینده موکول میشه برای پاسخ دادن، یا کشوری دیگه چنین اختشاشاتی انجام بشه با هزینه‌های سنگینی.
این رو مربوط میدونید به هوش ایرانی که میتونه بحران‌ها رو این گونه مدیریت بکنه، خصوصا در نظام‌های جدیدی که الان ما وجود داریم؟
برایند هوش سیاسی حاکمان، بعد هوش سیاسی جریان‌های مختلف سیاسی، خواص و مردم، یعنی خود اصل اینجا دوباره برمیگردد به بدنه مردمی. بدنه مردمی وقتی که متوجه بشن که صداقت در چی هست و عدم صداقت در کجا هست، این خیلی راحت میپذیرن. البته خب بایستی این ایجاد آگاهی رسانی کامل بشه، اگر نشد که خب همون شعار براندازی که داده می شود و نسبت به سال گذشته، اختشاشات سال گذشته به نوعی براندازی رو مطرح می کرده.
پس حضرتالی تصورتون بر اینه که این که پهلوی دوستی بعضی از دگراندیشان ایرانی داخلی که الان اینجا هستن، میگم دگراندیش روشنفکر رو پیشتر من برای مخاطبین توضیح دادم که روشنفکر، البته درس پس دادم که روشنفکر کلمه مقدسیه، کلمه خوبیه، کلمه مثبتیه. و هر کسی که لگد اندازه الزاماً شما نمیتونید بگید روشنفکر، تهش میتونید به اینها بگید دگراندیش. و لذا بعضی از دگراندیشان این که اصرار دارن که به گونه پهلوی ها رو تطهیر بکنن و نظام سیاسی پهلوی ها رو تطهیر بکنن، اینها باید کالبد شکافی بشن. یعنی باید بریم ببینیم که با چه غرض و مرضی یک چنین جریانی رو دارن دنبال میکنن. چرا این رو مطلب رو عرض میکنم؟ به این خاطر که به قد ثبات و آنچه که دستگیرمون شاد اینه هستش که حتی همه، یعنی بدون استثناء، تمام اندیشکده های غربی، یعنی همه آنهایی که چه در امریکا، چه در قاره اروپا، چه در جاهای دیگه راجع به نظام پهلوی در مقاطع مختلف اومدن کنکاش کردن، جستجو کردن، هیچ کدومشون هیچ گونه شأنیتی در خلوت خودشون، دقت بفرمایید، در خلوت خودشون هیچ گونه شأنیت و امتیاز درستی رو به نظام‌های سیاسی پهلوی اول و دوم نمیدن.
درست.
یعنی هرگز و هرگز در خلوت خودشون هیچ وقت نگفتن که این نظام‌های سیاسی نظام مطلوب یک ملت بزرگی چون ایران هستش و یا ایرانی هستش. اما این که در علن و در رسانه‌ها و توی این فرایند نظام‌های تبلیغاتی چرا به دنبال تطهیر و به قول بچه ها بازیابی نظام پهلوی هستن، اون یک بحث دیگری است. یعنی اونها خیلی وقتا به دنبال تطهیر خودشون هستن، نه تطهیر پهلوی ها، چون که با
اون مردان واقعی سیاسی در فضای سیاسی ایرانی همین غربی ها بودن. اساساً پهلوی ها در نظام سیاسی ایرانی هیچ نقشی نداشتن، یعنی نقشی نداشتن، اونقدر کم بود که عملاً شما میتونید بگید که هیچ خاصیتی در فضای سیاسی ایرانی نداشتن. لذا اگر میبینی یک عده ای امروزه به دنبال تطهیر پهلوی ها هستن، فریب نخوریم. بدون غرب با در یک بازی خیلی تمیز و پیچیده و شیک به دنبال تطهیر خودش هستش، به دنبال این هستش که بگه که اگر خطای سیاسی بوده چون پشتش خودش بوده، لذا این اصلا خطا نیست و لذا شما باید این رو بپذیرید و دلایل دیگه‌ای که میتونیم با هم دیگه لیست بکنیم. آقای دکتر،
بله، عمق تحلیل همینه.
بله، واقعیت این یعنی این واقعیته. حالا اینکه بعضی ها تعمد دارن که این رو نبینن و یا ندونن یک بحث دیگه ای هستش. آقای دکتر، رسیدیم به انقلاب و فرمودین که مردان انقلابی، مردان سیاسی انقلابی تونستند با باور ایرانی و با سوخت ایمان در واقع یک اتفاق بزرگی رو تو این کشور رقم بزنن. خب انقلاب رو خیلی خوب پیش بردن به نظر، درست دکتر؟ یعنی مردان تونستن خیلی خیلی خوب و حتی میتونیم بگیم با هزینه خیلی کمتر از اون همه انقلابایی که، یا حداقل تو این اشل، به این خاطر که ما توی کشوری انقلاب رخ دادش که طرف خودش رو یک قدرت مطلق حاکم پرزور دیکتاتور مستبد بلان میدونست، با یک پشتوانه که فکر میکرد که وقتی که شما با آمریکایی ها پشتتون به قول بچه ها بستین و اون وقتی که قدرت های دیگه عملا چه کسی میتونه، و اینکه خیلی از انقلابیون میگن در اون مقطع و باور خیلی ها اصلا امکان نداشت که یک انقلابی رخ بده، امکان نداشت که شما بتونین به قول انگلیسی ها نظام پهلوی رو تبل بکنی، کله بکنی، سرازی بکنی، این گویا یک واقعیتی بود. یعنی اونقدر اون اقتداره، اون اقتدار استبداد بگیم، استبداد غالب بود که این تصور این که یک چنجی، یک تغییری اتفاق بیفته خیلی تصور شد. بعد این سیاستمداران انقلابی این رو تونستن انجام بدن. پس امتیاز بدی نیست،
امتیاز بسیار بزرگ،
امتیاز بالایی. و بعد جنگ شروع شد آقای دکتر، چی کار کردن؟
بله، همین بالاترین مصداق در ابتدای پیروزی انقلاب که جنگ تحمیل شد و به عبارتی جنگی که تمامی قدرت های مسلط حمایت می کردن، هم علنن حمایت میکردن، یعنی دشمن رو از لحاظ تسلیحات تجهیز میکردن، هم غیر مستقیم، یعنی تو مجامعی که حالا موضوع مطرح بود طرف دشمن گرفته میشد. خب ایران در اون مقطع دستش خالی بود از لحاظ تسلیحاتی، حالا گفته میشه غلوم نیست، گفته میشد یه سیم خاردار میخواستن خرید بکنن، تحریم بودن، ایران تحریم بود از این بود. فقط سلاح ایمان و نیروی انسانی وجود داشت که همین سلاح هم در پیروزی انقلاب بیشتری نقش رو داشت. با سلاح نیروی انسانی، با سلاح سیاست ورزی انقلابیونی که به عرصه پا نهاده بودن، و جنگ رو ما پیروز شدیم. یعنی اون چه که دشمن هدف داشت به هیچ یک از اون هدفهاش دست پیدا نکرد. خب بعد از جنگ موضوع سازندگی کشور بود، باز ایران در ساخت کشور تنها موند با همین سلاح نیروی انسانی، استعدادهایی که وجود داشت، خرابی‌های حاصل از جنگ یکی بعد از دیگری این ساختن‌ها انجام شد، بازسازی شد کشور، و پروژه‌های مهمی رو برای عمران و آبادی کشور در دستور کار قرار گرفت. حالا از این پروژه بزرگ اگر من بخوام خدمتتون اشاره داشته باشم،
اجازه میفرمایید آقای دکتر که در برنامه بعدی راجع بهش صحبت بکنیم. بله. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. لطف کردید، بزرگواری کردید، ما رو شنیدید. امیدوارم که توی برنامه بعدی این موضوع رو بتونیم به یک سرانجامی برسونیم. خیلی ممنون، متشکرم.
دومین قسمت از مجله سیاست ایرانی به پایان خودش رسید. ممنونم که ما را همراهی کردید. انشالله که در برنامه‌های بعدی بتونیم مطالب ارزنده تری داشته باشیم.
برنامه سیاست ایرانی رو شنیدید، همچنان از بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو در خدمتتونیم.
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برای ارتباط با ما می توانید از این شماره ها و نشانی ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010-35.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد میکنم عدد 1035 رو به شماره 30,015,015 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشین. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها می توانید به کانال ها و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما را در پیام رسانه‌های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنید. Thank you. برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. شنوندگان ارجمند، سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان. اگر هم شنیدن